جلسه 15 دهم مرداد ماه 1394.
به نام خداوند. جلسه 15 از سلسله جلسات شبستری شناسی رو آغاز میکنیم. قبلا گفته بودم که این دوره بناس 16 جلسه باشه. با توجه به این که تعطیلات ماه آگست در پیش است و خودم هم اواخر هفته پیش رو عازم سفر هستم، تصمیم گرفتم که این جلسه رو مبسوط‌تر و مفصل‌تر برگزار بکنیم و مطالب متعددی رو یادداشت کردم که انشالله به بحث بگذارم و تتمه نکاتی که در این دوره دراز آهنگ به بحث گذاشته نشده رو با یکدیگر مرور کنیم و اگر تدبیر موافق تقدیر افتاد انشالله این دوره رو امروز به پایان برسانیم. نوبت پیشین به بحث از گفتگوی نشریه مدرسه که من و دوست گرامی آقای جلال توکلیان با جناب مشتهد شبستری انجام دادیم در سال 86 شمسی که منجر به بسته شدن نشریه مدرسه شد به تفصیل پرداخت. گفتگو تحت عنوان عرض می شود که هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان. امروز می کوشم پاره این ملاحظات انتقادی که ناظر به مباحث نوبت پیشین ایشان دارم ابتداعا ذکر بکنم و بعد گزارشی از آرای وحشناسانه ایشان بدهم، مقالاتی که گزارشی از مقالاتی که تحت عنوان قرائت نبوی از جهان 15 مقاله اگر اشتباه نکنم منتشر شده و بعد ملاحظات خود راجع به این مقالات را هم ذکر بکنم، استفاده‌ای که ایشون از برخی از فیلسوفان کرده اند و بعد نهایتاً به دغدغه‌های وجودی و اگزیستنسیل ایشان که در مصاحبه مهم و مشهور در جستجوی معنای معناها یک سال و 3-4 ماه پیش منتشر شد بپردازم و انشالله بحث رو جمع‌بندی بکنم با درکی که ایشون از امر متعالی دارند و تجربه های اگزیستنسیل اخیری که در این گفتگو و برخی از مصاحبه ها از ایشان منتشر گشته. برای جذابتر شدن و روشنتر شدن این بخش از بحثم فقراتی رو از این گفتگوی بلند در نظر گرفتم که میخوانم در بخش انتهایی مباحث امروز و حول و حوش اونها هم نکاتی عرض میکنم و بعد خواهم گفت در انتها که به چه معنا شبستری به روایت من یک سالک مدرنه، چنان که در سلسله مقالات تحواری از عرفان مدرن از 3 سال پیش به آن پرداختند. خب این سیر بحثمون، امیدوارم که عزیزان حوصله کنن و تمام بحث رو امروز با ما باشند و احیانا نکاتی هم بود در انتها بفرماین، حتما درباره اونها با هم گفتگو میکنیم. بریم به سر وقت مباحثی که نوبت پیشین از ایشان آوردم، ملخصش رو ذکر میکنم. البته دوستانی که این فایل های صوتی رو هم گوش میکنند جلسه 14 رو به تفصیل شنیدن، دوستانی هم که امروز اینجا هستند آشنا هستند و احیانا اون مباحث رو شنیدن. ملخصی عرض میکنم جهت این که نقده ها یا پیشنهاداتی که دارم روشنتر باشه برای حاضران در این محفل. آوردم که جناب شبستری آراء پروواکاتیو وحشناسانه خود رو در سال 86 شمسی در مصاحبه‌ای که ما با ایشان منتشر کردیم و مقاله قرائت نبوی از جهان آوردند و منتشر کردند. گفتم که اون مصاحبه پروواکاتیو شد و به جرم ترویج الحاد نشریه مدرسه بسته شد و پس از آن ایشون مقالات قرائت نبوی از جهان رو در سایت خود منتشر کردند که تا 15 شماره منتشر گشته. شاید مهمترین بخش اون مصاحبه که قابل تأمل بود از جانب مخاطبان و منتقدان این بود که ایشان در باب وحی و تجربه وحیانی آورده بود که وحی عبارت است از بیلیک و نگرش پیامبر به دنیا و اینکه کل قرآن رو ما در زمره فعل خداوند ببینیم و شأن ارجائی پدیده ها در قرآن به خداوند رو جدی بگیریم. اینکه دعاوی اونتولوژیکال به معنای اینکه حتی خدا هست یا فلان پدیده محقق شده چندان محل قرآن، محل عنایت قرآن نیست. نه اینکه بگیم نیست، این امور معتقده که همه پدیده ها ارجاع داده میشه به خداوند. اینکه کل هستی رو پیامبر شفاف دید از جایی به بعدی و از جایی به بعد و قرآن عبارت است از محصول تجارب نبوی و هرمنوتیکی پیامبر. این اون سخن پرووکاتیو شبستری است. و اینکه در انتهای گفتگویشون تأکید میکنه که من دغدغم دغدغه صدق و کذب نیست در این بحث ها، در اون گفتگو و روند آیندی که ما در مصاحبه با ایشون داشتیم. مسئله معنایابی و معناکاوی آنچه در این مصاحبه و بحث امروزمون به تفصیل بیشتری بهش خواهیم پرداخت. و مسئله اینه که من به عنوان یک الهیدان، به عنوان کسی که دغدغه معنا داره، بفهمم که تفسیر نبوی و توحیدی از جهان به چه معناست. دغدغه صدق و کذب ندارم و به همین سبب هم اگر کسی آدم رو تیره و تار ببینه مثل صادق هدایت، عالم رو آنچنان دیده و من مشتهد شبستری همینقدر که به من حق داده بشه که عالم رو ترانسپرنت و شفاف ببینم و حداقلی از معقولیت در این فهم من مندرج باشه، برای من کفایت میده. استشهاداتی به پاره از آیات قرآن یسبح لله ما فی السماوات و الارض، نوبت پیشین اینها رو خواندم به تفصیل و توضیح این که همه اینها ارجاع داده شده به فعل خداوند و توحید افعالی رو در قرآن پررنگ دیدن و توحید رو برتر از نبوت نشاندن و علاوه بر اون مقایسه میان اسلام و مسیحیت از منظر ایشان که خب در عالم مسیحیت مفهوم خدا هنگام ظهور و بروز عیسی در جامعه جاری و ساری بود، فقط عیسی یا جیزوس کرایست آمد و گفت که من فرستاده آن خدا هستم یا پسر آن خدا هستم و مخاطبان به او گفتن که نه، تو فرستاده او نیستی، اما پیامبر اسلام محمد که آمد، مسئله این بود که اصلا قائل شدن به خدا و دیوینیتی به معنای توحیدی کلمه خب محل عنایت و پذیرش اعراب نبود. هرچند ایشون میگه که یه ریچوال لایفی داشتن، ذبح داشتن، از میشه و قربانی کردن داشتن، صلات داشتن، اینا که پرکتیس اعراب ساکن شبه جزیره عربستان بود، اما خب وجهه و سوی الهی پیدا کرد در زمان ظهور پیامبر، چنان که در قرآن هم آمده است که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خب اینا اون نکات محوری بحث نوبتی پیشین بود که البته با تفصیل بسیاری و استشهادات مبسوطی به متن من نوبتی پیش ذکر کردم. جناب شبستری بعدن در سلسله مقالات قرائت نبوی از جهان که گفتم 15 نوبت از آن را از آن منتشر شده رو این رویشون بس داده. من عرض می شود که تقریری از آن خیلی ملخص به دست عزیزان می دهم و بعد هم داوری خود رو ذکر می کنم. ملاحظه بکنید ایشان در این سلسله مقالات که البته باید بگویم قبلا هم اشاره کردم، اینجا هم باز عرض می کنم که اونقدر که من می فهمم به عنوان یک کنشگری که سالهاست در این عرصه‌ها کار میکنه، متاسفانه قلم جناب شبستری روان نیست و پاری از مواقع آنچه که مد نظر ایشونه فکر میکنم در نوشتار خوب صورتبندی نمیشه و ایشان در مقام نوشتار ادای مقصود خوب نمی کند و حتی در همین قصه وحی هم به نظرم همون گفتگو خیلی روشنگرتر بوده تا مقالاتی که ازشون منتشر گشته. سرش رو هم نمیدانم. البته افراد توانایی‌های مختلفی دارن. یه وقت کسی هست که خوب گفتگو میکنه، خوب سخن میگه، اما خوب نمیتونه بنویسه. ظاهرا جناب شبستری این گونه‌اند و آنچه که من هم الان تا دقایق دیگه عرض میکنم صورت بندی منه از آنچه در این مقالات به بحث گذاشته شده و انصافا یه جاهایش مبهمه. دست کم بنده که در فهم اونها چندان موفق نبوده و این اختصاصی به من نداره. معلومه یه نکاتیشون میخواد بگه، بارقه ها و بصیرت هایی هست، اما درست جامعه عبارات به خود نمیدوشد و به تعبیر سعدی در سلک عبارت نمیاد. اما همین گفتگوی در جستجوی معنای معناها یا گفتگویی که هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان، فکر میکنم اینجاها خوب دغدغه هایشون ذکر شده. حقیقتش حالا اینا چون پرونده ایشون رو داریم بررسی میکنیم، عرض میکنم مانند هر متفکر و اندیشمند دیگری، در قیاس فیلمسن با آقای سروش و شریعتی، شبستری سخنران توانمندی هم نیست. یعنی کسی که کلام یا فن خطابه رو خوب بلد باشه. کلاساشون رو من ندیدم، البته چرا، برخی از کلاساشون رو در حسینی ارشاد سال 76-77 دیدم. توی ژانر گفتگویشون خیلی خوبه، در بحث شکوفا میشه. اون اخگرها و بارقه ها ظاهرن در این روند آیند ها خیلی روشنتر میشه، اما نه در نگارش. دست بالا رو ایشون داره نگارش که اصلا به نظر من، یعنی صادقانه بخوام میگم، زیر متوسطه با همه احترامی که برایشون قائلم. یعنی مطهری هم که 30 سال پیش ایشون زندگی میکرد به مراتب روانتر از شبستری مینوشت. حالا قلم شریعتی و سروش که خب خیلی ادیبانه و بلیغانه است، اون که هیچی من انتظاری از اون ندارم، بخوام اونا مقایسه بکنم. اونا که یه ژانری در نوشتن دارن و صاحب سبکن، چه شریعتی چه سروش، مثل زرینکوب، مثل خرمشاهی، مثل آشوری، اینا تماما توانمندن. قلم و کلام به سان موم در دستانشونه، واژگان به سان مومیه و بر کلام کاملا تسلط دارن. این کاملا هویداست در خرمشاهی، در زرینکوب، در آشوری، در سروش و در شریعتی. کاملا من نوشته های اینا رو بسیار خواندم. اما جناب شبستری نه، و خیلی سخته یه جاهایی واقعا، من خودم رو عرض میکنم. شایگان هم نمیدانم، چون بیشتر نوشته هاش به فارسی برگردانده شده. اونایی که برگردانده شده خیلی خوبه. آسیا در برابر غرب هم نوشته شده که البته جناب آشورون رو ویرایش کردن، اونم متن خوبیه. اما جناب متحریف المثل، قلمشون اونجایی که نوشته قابل فهمه، بدیق نی، اشکالی نداره، اما قابل فهمه، روشنه. یا مثلا جناب اشکوری خیلی روان می نویسند، خیلی شسته رفته است و زحمتی نمیده به مخاطب برای فهمش. حالا ممکنه عبارت پردازی چندان نداشته باشه، صنایع و آرایه‌های ادبی در نوشتار سر بر نیاورند، اما خیلی قابل فهمه. جناب شبستری نه، متاسفانه این چنین نیستن نگارششون و گفتگوهاشون خیلی خوبه. چنان که آوردم، سخنوری هم که میکنن، سخنرانی قابل فهمه. مرادم در مقام قیاس بود که مثل شریعتی، مثل سروش یا مطهری، سخنور آقای مطهری سخنران خیلی خوبی هم بود، خوب صدا بالا پایین میرفت. جناب شبستری نه، شاید هم به خاطر اینکه زبان اولشون ترکیه و به هر حال زبان مادری فرق میکنه با زبانی که بعدن آدم بیاموزه. شاید، عرض میکنم، گمانه میزنم. باری اینا رو گفتم تا بگویم که شما اگر بخواید صورت بندی کنید رأی ایشون در این مقالات 15 گانه رو، چنان که من فهمیدم، لب بشینه که ایشان بر سویه زمینی وحی میخواهند انگوش تأکید بگذارند و توضیح این که بالاخره این یه پدیده انسانیه و ما برای معناداری و برقراری ارتباط با مخاطب باید از نظریات جاری و ساری در حوزه فلسفه زبان مدد بگیریم و اینکه معناداری و معنا بخشی یک پدیده کاملا هیومانیستیکه و آنچه که علما و قدمای ما در علم اصول فی المثل در مبحث الفاظ گفتند و دلالت تصوری، دلالت تصدیقی و امثال ذلک، عرض می شود که بار ما را از این حیث بار نمی کن. و به همین سبب همیشون تأثیر میکنه به پاره ای از آرای فیلسوفان زبان برای تقریر رأی خود در باب وحی و میکوشه توضیح بده که معنا چگونه سویه زمینی داره و پیامبر مدخلیت داره در تکوان معانی واژگان. من فقره ای از مصاحبه رو برای شما بخوانم تا پس از تقریر و از میشود که روشن شدن مدعای ایشون، اون وقت داوری خودم رو چه در باب این مباحث و چه مباحث نوبت پیشین به تفصیل برای شما ذکر بکنم. در گفتگوی در جوسیفی معنای معناها، ایشون راجع به قرائت نبوی از جهان توضیح دادن. میخونم فقراتی رو. ایشان میگوید که چند سالی قبل گفتگوی با من منتشر شد با عنوان زندگی به مساوی زیستن. در آنجا نوع درکم از زیستن و زندگی را توضیح دادم. گفتم که از آغاز با چارچوب‌هایی که معمولاً تعریف‌ها بر اساس آن انجام می‌شود مشکل داشتم. میان پایین‌تر، حتی در برخورد با فرهنگ‌ها و علم و فلسفه و هنر، همه اینها تا آن حد توجه من را جلب می‌کرده و می‌کند که به معناداری زیستن من و توانا شدن من به ادامه زیستن کمک کند و مرا از اینکه در پرتگاه نهیلیزم ارزشی بیفتم حفظ کنم. همیشه این بود برایم جالب تر بوده است. این روحیه همچنان در من بوده و بر همین اساس هم نتوانستم در چارچوب ها بمانم. بعد ایشان ادامه میدن راجع به عرض میشود که قصه قرائت نبوی از جهان، اینکه بله میگویند که از مدت‌ها پیش وقتی پاره‌ای از آیات قرآن رو می‌خواندم چنین می‌یافتم که گویی گوینده قرآن تجربه ای را بازگو می‌کند. در آیات مربوط به تسبیح موجودات این معنا بیشتر برای من آشکار می‌شد. اما من این یافتن رو چند سال پیش در گفتگوی منتشر شده ای توضیح دادم، یعنی همان گفتگویی که نوبت پیشین یکی ازش رفت در نشریه مدرسه. در ارتباط با خودم تجربه می کردم که رویارویی با این قبیل آیات مرا که در جستجوی معنا هستم یاری می رساند و مرا از درون بارور می سازد. مکرر این رویارویی ها این حدث را برای من پدید آورد که شاید متن قرآن بیان فهمهایی از معناهای تام و بالاخره معنای معناها یعنی خداوند است که برای پیامبر اسلام حاصل شده است. در مقاله قرائت نبوی از جهان یک، مقالات 15 خانه رو میگم یکم، فهم موجود در قرآن را تجربه هرمنوتیکی نبوی خواندم. اما سپس که در این مطلب تعمق بیشتری کردم به خود گفتم اگر ما در قرآن با فهم روبرو می شویم، این فهم موجود در قرآن از طریق یک زبان انسانی بر ما آشکار می شود. یعنی پیامبر با ما سخن می گوید، عباراتی را با ما در میان می نهد، آنچه که موسوم است به متن مقدس. این تأملات من رو به تحقیق بیشتر در زبانهای انسانی سوق داد که معناها در چارچوب آنها می آیند. تعمقها برای من روشن کرد که وقتی کسی سخن می گوید، سخنی می گوید یا می نویسد و سخنش معنا می دهد، در واقع یک حادثه است که معنا می دهد. پس ما اگر سخنها رو می فهمیم یک فعالیت انسانی رو می فهمیم. این قضیه رو که دنبال کردم دیدم این مطلب در فلسفه زبانهای تجربی امروز عرض عریضی دارد. خیلی عظیمی از فیلسوفان زبان میگویند که سخن گفتن و ظهور زبان انسانی ظهور نوعی فعالیت انسانی است و بیش از هر چیز از منظر آنتروپولوژی باید به آن نگاه کرد. این نوع نظر در نقطه مقابل دیدگاهی قرار میگیرد که میگفت و میگوید زبان انسانی ابزاری از پیش آماده است که آدمی از آن استفاده میکند برای القای معانی از پیش آماده به دیگران. اما در نظریه های زبان به مثابه فعالیت انسانی کسی ابزاری را به کار نمی گیرد تا معنای را افاده کند، بلکه آدمی با تمام وجودش یک فعالیت انجام می دهد و اثری بر جای می گذارد. بعد میاد جلوتر می گوید که دنبال کردن این مطلب هم نتیجهش این بود که بگویم قرآن به مثابه یک متن زبانی کلام نبوی پیامبر است و این متن محصول وحی است و نه خود وحی. در حالی که مطابق اعتقاد مشهور الفاظ و جملات قرآن همه از سوی خدا به پیامبر نازل شده است. فرضیه صداهای منظم مخلوق در سامعه نبی از نظر متکلمان، و این اعتقاد از نظر من قبول نیست. شان میگه که سخن، یا اینجوری عرض بکنم که لفظ و عبارات قرآن از سوی خدا به پیامبر نازل شده، این تلقی متعارفه. میگه من اینو باور ندارم و این اعتقاد از نظر من قابل قبول نیست. لازمه این اعتقاد این است که نتوانیم برای فهم و تفسیر متن قرآن چنان متدولوژی و یا چنان نظریه‌ای در باب فهم و تفسیر ارائه کنیم که در دانش هرمنوتیک که بر وجود ذهن، زیستن و مانند اینها مبتنی است، مقبول واقع شود و نیز منزه بودن خداوند از ذهن و ذهنیات و زیستن در آن مفروض باشد. دغدغه من این است که بدانم فعالیت انسانی را که با پیدایش قرآن اتفاق افتاده چگونه و کجا باید معنا کرد و معنای آن چه میتواند باشد. این پرسش ها به این جهت مطرح شدند که من تحقق زبان انسانی را در هر مورد تحقق یک فعالیت انسانی میدانم. از سالها پیش معتقدم اگر بخواهیم متون دینی را درست بفهمیم، نمیتوانیم بحث‌های فلسفه زبان جدید را مقفول بگذاریم. اصرار داشتم بر این که بحث‌های جدی فلسفه زبان عصر حاضر را که نگاه تجربی و آنتروپولوژیک دارند در مطالعات الهیاتی وارد کنیم. گذشتگان ما برای فهم و تفسیر این متون مبانی زبانی خودشان را داشتند. مبانی زبانی آنها یا به کلی متافیزیکی بوده است، یا زبان را یک ابزار برای القای معناهای از پیش متعین می‌دانستند، چون فقیهان و متکلمان با جدی گرفتن بحث‌های فلسفه زبان جدید، معنای متن و زبانشناسی متن به صورت جدی مطرح می شود و عرض می شود ایشون ادامه می دن که این دانش جدید رو می خواهیم. آخرین نقل قول رو در اینجا بخوانم و بعد توضیح بدهم و ارزیابی بکنم. ایشان می گویند که متن زبانی نشان دهنده عالم انسانی است. نگاه کنید به مقاله 13 و 14 و 15 سلسله مقالات قرائت نبوی از جهان، و بعد میگن که معناهای متون در عالم انسانی و در ذهن انسان‌ها اینگونه شکل می‌گیرد. ما در قدیم این بحث‌ها رو نداشته‌ایم. در مباحث الفاظ علم اصول هم فقط از دال و مدلول و احوال و احکام آنها سخن به میان آمده که گونه‌ای سمنتیک است و نه هرمنوتیک جدید. در گذشته این هرمنوتیک وجود نداشت، چون فکر می‌کردند به محض اینکه انسان با نوشته یا گفتاری مواجه می‌شود، معناها از طریق دال‌ها در ذهنش نقش می‌بندد و فهم چیزی غیر از این نیست. پس از آن که کانت تأثیر فعالیت فاهمه انسانی رو در شناخت پدیده‌های خارجی نشان داد، کسانی چون شلایماخه به این نکته بسیار مهم تفتون یافتند که در فهم متون هم یک رشته مقدمات غیر تجربی پنهان ولی خاص در نظم مفصل وجود دارد که در فهم متون نقش مهمی بازی می کند. و بعد به صراحت ایشان می گوید که از نظر من ماتن قرآن، ماتن یعنی کسی که متن رو می نویسه، ماتن خود پیامبر نه خداوند. یعنی به صراحت میگه از نظر من میشه گفت که هم الفاظ و هم معانی، یا دست کم الفاظ، اینا همه ماتنش، یعنی نگارنده متن، پیامبر است نه خداوند. ایشون میگه این رو من در مقاله 15 هم آوردم. آنطور که من از قرآن میفهمم، وحی پیامبر اسلامی این بوده که خداوند از طریق آیات تکوینی خود را بر او آشکار کرده و با او سخن میگفت، نه اینکه کلمات و جملاتی را به زبان عربی بر او وحی میکرد. ماتن قرآن پیامبر است نه خدا. این همون نکته ایست که خب خیلی پرواکاتیوه. ببینید تلقی سنتی چیه که لفظ و معنا از جانب خداوند بوده به پیامبر. خب پاره ای از اسلام پژوهان و متکلمان در قرون اولیه معتقد بودند که برخی از معانی از جانب، میشه گفت که برخی از معانی رو خود نبی در میافت، اما الفاظ و اینها، ببخشید، معانی هم از جانب خداوند بود، اما الفاظ رو نبی میبخشیده به کلام. اونم یه تلقی میم ارتدوکس بود، اما این کاملا آن ارتدوکسه که ماتن قرآن پیامبره. بازم این تعبیر رو به کار میبرم، یعنی که خداوند فقط آیات تکوینی خود رو بر پیغمبر آشکار کرده، یعنی گویی که همون موجودی که واجد بیلی که اتیتیود نگرش به این گفته برو تو هستی، و او عبارات و جمله پردازی هایی هم کرده همانی است که الان محصول تجارب هرمنوتیکی و وحیانی پیامبر است که موسوم شده به قرآن. بعد به قصه امر و نهی و اینا هم ایشون اشاره کرده و اینکه خب در قرآن اینا که عرض می شود که به ما کمک میکنه که پاره از آیات قرآن این چنین بفهمیم، یه سری امر و نهی و احکام نرمتیو داریم که اونا برای فهمش باید به زمینه و زمانه اونها عرض می شود بروز و ببخشید به زمینه و زمانه اونها نظر کرد. و در همین جا که خب ما به تفصیل راجع به فقه جناب شبستری یا فقه شناسی ایشون سخن گفتیم، ایشون به صراحت میگه که من یه آدمی ام که در روزگار دیگری زندگی میکنم و تفتون پیدا کردم که در عصر دیگری از نزول قرآن میزیم و این فاصله تاریخی بر من آشکار شده و آیات نرمتیو یعنی احکام فقهی قرآن رو هم جز در کانتکس تاریخی نمیفهمم و نباید تفسیر بکنم. و بعد ایشون به صراحت میگه که از نظر من خب این بخشایی از قرآن رو که عرض میشود که احکام قرآنی که با حقوق بشر جهانی ناسازگارن به نظر من باید کنار گذاشت یا از نو تفسیر کرد و این هیچ منافاتی با نبوت پیامبر اسلام نداره. میگه که من در این گفتار مصلحت اندیشی نمی کنم و به این گفتار واقعا معتقدم. معنای الگو بودن او برای ما لکم فی رسول الله اسوه حسنه همین است که ما هم باید در جهت تأمین عدالت حرکت کنیم و در تفسیر عدالت و تعیین مصداق‌های آن در جامعه خود ارزش‌های پذیرفته شده جهانی انسان معاصر را بپذیرم. من معتقدم کنار گذاشتن آن بخش از احکام قرآنی یا حدیث که در عصر ما با حقوق بشر جهانی ناسازگار است با ایمان ما به نبوت پیامبر اسلام منافات ندارد. پیامبران گرچه پیامبرند اما انسان‌هایی هستند فرزند اصل خود. پیامبران گرچه پیامبرند اما انسان‌هایی هستند فرزند اصل خود. پس مطابق با این تلقی که از ایشان خواندم، ما به احکام نرمتیو یعنی احکام هنجاری فقهی خصوصا بر قرآن و متن مقدس که میرسیم باید زمانمندی اینها رو جدی بگیریم، یعنی تختبند زمان و مکان بودن اونها رو، فاصله تاریخی خود با عصر تکون و نزول رو بفهمیم، نسبت به این امر خودآگاه بشویم و با قرار دادن تکست در کانتکست به تفسیر اونها همت گماریم و به تعبیر ایشون فقراتی رو که با حقوق بشر نمیخواند بدین معنا که حقوق بشر و آموزه های حقوق بشری اخلاقی هستند و ما قرار از پیامبر رو اسوه قرار بدهیم و تأثیر ایشون عبارت است از باز آفرینی عدالت و احکام اخلاقی عادلانه در روزگار کنونی. در روزگار کنونی این چنین درکی خیش رو از نبوت سامان ببخش و کلام وحی. خب این تا اینجا گزارش موجز و مختصری از آنچه که ایشان در این مقاله آورده اند و در این گفتگو و خود ایشان به مقالات قرائت نبوی از جهان هم چنان که خواندم برای شما اشاراتی کردند. لب سخنان ایشان در اون مقالات هم همینه اونقدر که من میفهمم که به هر حال وحی یه پدیده انسانیه، در زبان بروز و ظهور پیدا کرده، پیامبر با مردمان سخن گفته، باید به اسباب و ادوات فلسفه زبان جدید از اونها مدد گرفت برای فهم این پدیدار. و چنان که دیدیم تقسیم بندی آیات قرآن است و اینکه ما باید اونها رو در کانتکست و زمینه تاریخی قرار بدهیم و به دانها معنا ببخشیم. به این زمان نکاتی که نوبت پیشین آورد خود ایشان هم که به مقالات 13 و 14 و 5 و 1 در این گفتگو چنان که دیدیم اشاره کرد و گفتن که به هر حال ماتن خود پیامبر است و عرض می شود که خداوند خود رو بر او آشکار کرده بود، نه اینکه کلمات و جملاتی رو به زبان عربی بر او وحی می کرد. اینا خیلی مهمه که من برش تأکید میکنم. ماتن قرآن خود پیامبره. ماتن یعنی نویسنده متن. ما یه متن داریم، یه ماتن، اون کسی که متن رو می‌نویسه. میگه ماتن قرآن پیامبر نه خداوند. خب این از رأی پرووکاتیو ایشون. تکمیله آنچه که نوبت پیشین شنیدیم. و اما ملاحظات من ناظر به مباحث نوبتی پیشین بذارید از اونجا بیاغازم تا برسیم به بحث امروز ایشون و پس از اتمام این انشاءالله چنان که آوردم به دغدغه‌های اگزیستنشیل ایشون برسیم. ببینید نکات متعدد اینجا قابل ذکره. من این مصاحبه رو شاید 2 یا 3 بار به دقت خواندم برای بحث امروز و نکاتی رو یادداشت برداشتم، همچنین مصاحبه نوبتی پیشین رو دوباره خواندم. تصور میکنم پاره خطاها و عدم دقتها به رغم بصیرتها و اخگرهای خوبی که در این مصاحبه و اون سلسله مقالات موج میزنه و از اون بصیرتها میشه استفاده کرد، پاره خطاها هم راه پیدا کرد. به روایتی که عرض میکنم از منظر خیشتن، البته کسی میتونه با من همدل باشه یا میتونه نباشه و غالبا من هم شبستری به روایت خیش رو در این سلسله جلسات تقریر کردم و میکنم. ببینید نکته اولی که مایلم ذکر بکنم و به نظر من خطایی در تحلیل جناب شبستری از این حیث راه پیدا کرده، در باب نسبت میان نبوت و توحیده که نوبت پیشین ازش بحث داریم. شبستری میگوید توحید محوریت داره و نبوت فرع بر توحیده، نوبت پیشین ازش هم خوانده، و اینکه ما همه عالم رو بحث از ارجاع به خداوند در قرآن یصب دخل الله ما فی السماوات و الارض هو اول و الاخر از ظاهر و باطن مقص الاخر. من تصور میکنم با این ایده های بکر و بدی در باب نبوت فل جمله همدلم، فکر میکنم میشه نبوت رو این چنین کنه. اما یه نکته ای که از نظر جناب شبستری مخفول مانده این است که ملاحظه بکنید ما وقتی که در ذیل ادیان ابراهیمی سخن میگیم و مشخصا اسلام در اینجا، ما از هر خدایی سخن نمیگیم. منطقا متصور است که اصناف تلقی ها از خدا داشته باشه، دیستیگاد، تیستیگاد، حتی تیستیگادمون یعنی خدای ادیان ابراهیمیمون مؤلفه های مختلفی داشته باشه. مطابق با تلقی ارتدوکس خدای ادیان علم علل اطلاق، خیر علل اطلاق، قدرت علل اطلاق و قص علل حاضر. حالا کسی ممکنه چرا که در الهیات پویشی هم بحث شده، برخی از الهیدانان جدید بحث کردن که برای اینکه مشکله شر رو فی المثل حل بکنن میگن خدا مهربانه، خدا عالمه، اما قدرت علل اطلاق نیست، یعنی زورش نمیرسه خلاصه جلوی برخی از این رنجها و شر شروع رو بگیره. برخی گفتن در بحث از هالوکاست و الهیات پسا هالوکاستی که در مغرب زمین تر شد، پاره از الهیدانان گفتن که الهیدانان یهودی که خدا بنفیشنت هست، خیر علل اطلاق هست، علم علل اطلاق هست، اما قدرت علل اطلاق یا به تعبیر متعارف خودمون زورش نمیرسه که جلوی پاره از اینها رو بگیره. اینا چه جد ذکر میکنم از این جد که میشه تلقی های مختلفی از خداوند داشت، اشکالی هم نداره علل اصول، میشه متکلمین و فلاسفه راجع به این امور بحث کنن چنان که کردن، اما به هزارم ما وقتی که از خدا یاد میکنیم در سنت اسلامی، خدایی است که پیامبر اسلام به مخاطبان خود نشان داده است، خدایی است که محصول تجارب نبوی پیامبره و به این معنا من فکر میکنم نبوت محوریت داره و توحید رو ما در ذیل نبوت میفهمیم. سنت عرفانی ما همین بوده است. جناب شبستری در باب افعال خداوند و اهمیت و نکاتی رو گفتن، منم همدلم مسئله نداره، اما فکر میکنم این لغزش اینجا صورت گرفته که ایشان توحید رو مقدم داشتن بر نبوت و بدین معنا میگویند که خب همین ارجاع داده میشه به خدا، فاین، اما به خدایی که محمد شناخته و شناسانده ارجاع داده می شود در متن مقدس، نه به هر خدای متصوری، چون اصناف تلقی ها میشه راجع به خدا داشت. اولا میشه از دئیستی گاد سخن گفت، یعنی خدای طبیعی، تئیستی گاد خدای ادیان ابراهیمی، پنتئیستی گاد خدای ادیان، خدای عرفا ببخشید، اینا همه شقوق مختلف بحث از خداوند است. در ذیل تئیزم هم میشه شقوق مختلفی داشت، اما جمهور مسلمانان به روایت متن مقدس مسلمانان که قرآن باشه با تصویری از خدا مواجه می شوند که پیامبر اسلام اون رو روایت کرده در متن مقدس. پس مواجهه اونها با توحید، با تصویر از امر متعالی از کانال متن مقدس و از کانال تجربه های پیامبر می گذرد، یعنی از زید نبوت می گذرد. من با این ایده که پیامبر پسیف نبوده در تجربه وحیانی خیلی هم دلم و این بصیرت و بارقه است در این بحث‌های جناب شبستری، همونطور که آقای سروش هم در بحث تجربه نبوی این رو آورده و بعداً حالا به روایت دیگری در راوی رؤیاهای رسولانه که قبلا یک سال و نیم پیش، دو سال پیش بحث کردیم در سلسله جلسات سروش شناسی، اینا خوبه، بارقه‌هایی توش هست. البته فکر می‌کنم که بخشی از فقراتش احتیاج به بازسازی داره، الا اگه حال نکات خیلی خوبی توشه به نظر من. اما در این حال اگر لوازم اون سخن رو ما جدی بگیریم، این است که خدایی رو میشناسیم و شناخته اندر تاریخ تمدن اسلامی عرفا، فقها، متکلمین، مشخصا عرفا که جناب شبستری مونسیم بهتی دارن، که از مدخل و دهلیز پیامبر گذشتن. به این معنی نبوت محوریت داره و تجربه ها روی اینجا محوریت داره. همین تعبیر تجربه هرمنوتیکی نبوی که ایشان چند جا آوردن، من مرادم نیست که به لوازم سخن ملتفت نیستن. اگر ترانسپرنت شدن هستی برای محمد محوریت داره در الهیات و دینشناسی شبستری، خوب خدایی که محمد میشناسد ما مسلمانان هم شناخته ایم، خدایی که پیامبر گلامی اسلام شناخته و تجربه کرده است ما شناخته ایم، از دهلیز ایشان گذشته. اما جناب شبستری به این معنا از خود خدا و توحید افعالی و مقولاتی از این دست به مثابه مهمترین امر یاد می کنند، اما به نظرم توجه ندارند که این از فیلتر و کانال پیامبر گذشته و به این معنا نبوت دست بالا رو داره. خدایی که ما در اسلام می شناسیم خدای محمده، این خیلی مهمه، یعنی تجربه پیامبر گرامی اسلام است، تجارب نبوی و وحیانی ایشان است، نه هر تلقی متصوری از خدا. شما در کسوت یک مرد عامی، در کسوت یک فیلسوف، در کسوت یک متکلم، در کسوت یک عارف تلقی های مختلفی از خدا می توانید داشته باشید، اما وقتی به سر وقت اسکریپچر و متن مقدس اسلام می آید و سنت اسلامی، سنت عرفانی اسلامی که در 1400 سال بالیده، از همه اینها بر سر سفره پیامبر به این معنا نشستند که تجربه او را بس دادند، شریک ازواق و مواجید او شدند. خود جناب شبستری این رو به تفاریق جای مختلفی هم گفتند، اما تفتون کافی به نظر من نداشتند که لوازم این سخن این است که اینا تجارب پیامبر از خداوند و امر متعالی بوده، نه تجربه هر کسی. از کانال نبوت است که، یا از دهلیز نبوت است که ما وارد توحید میشه. این یه نکته مهمی هم هست، البته حالا کوشیدم نسبتا مبسوط توضیح بدهم، که هم در سلسله مقالات قرائت نبوی از جهان و خصوصا در اون گفتگویی که نوبت پیشین خاندیم به نظرم مقفول مانده و نسبت درست تقریر نشده. نکته دومم از مباحث نوبت پیشین به نظرم همین تصویر قیاس اسلام با مسیحیت. من البته متخصص الهیات مسیحیت نیستم و قطعا جناب شبستری در الهیات مسیحیت کار کرده اند و اطلاعات مبسوط و مکری دارن. اونی که میخوام عرض بکنم ناظر به شبه جزیره عربستان است و اینکه ایشان هم حتما به این نقطه توجه داشته و دارن، اما نمیدونم چرا در این بحثشون این گم شده. ببینید اونقدر که من میفهمم و از قضا چند ماه پیش که کورس Introduction to Islam در دانشگاه مکمستد رو تدریس میکردم، این کتابی رو که درس میدادم یکی دو نوبت به تفصیل برای دانشجویان راجع به فرهنگ شبه جزیره پنینسولا قبل از ظهور پیامبر توضیح دادن و نویسنده کتاب هم عرض می شود که به نیکی پرده برگرفته بود از فرهنگ جاهلی که در شبه جزیره عربستان موجود. خب ببینید در اون شبه جزیره اتفاقا پولیتئیزم جاری و ساری بود، یعنی خدایان متعددی پرستش می شود. خیلی از کاهنانی که اونجا بودن، شاعرانی که شعرهای جاهلی سرودن، به خدایان متعددی، رب و نوهای متعددی ارجاع میدادند. آقای فرایدریک دنی در این کتاب An Introduction to Islam که تکست بوکه و البته این نیست، کثیری از متونی دیگر، گفتن که چه فضای رازآلودی در شبه جزیره جاری و ساری بود. ابو زید هم در کتاب مفهوم النص بر همین نکته تأکید کرده. مرور اشعار جاهلی عربی هم همین رو نشان میده که خدایان متعددی اونجا بروز و ظهور داشتن، پولیتئیزم، گادز با جی کوچیک یعنی خدایان. اما وقتی که پیامبر اسلام ظهور کرد گفت لا اله الا الله و قصه توحید یعنی یونیتی آف گاد رو طرح کرد و گاد با جی بزرگ سر برآورد در شبه جزیره عربستان. یعنی مفهوم و کانسپت خدا برای مخاطبان پیامبر ملموس بود. ایشان متوجه کرد مخاطبان رو به این که من از یونیتی آف گاد دارم سخن میگم و وحدت و توحید یا شهادت. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید خدا یکیست تا رستگار شوید. و جبهگیری آشکار اسلام در مقابل ترینیتی مسیحیت که در سوره توحید هم آمده است، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد، اینا تماما ناظر به مخاطبانی است که درکی از امر متعالی پولیتئیستیک داشتن، اما اینجا داره از یونیتی سخن میگه. من نوبت پیشین هم وقتی که تقریر میکردم و یادداشت‌های خودم رو برای کلاس تنظیم کرده بودم این رو دیدم، اما هم گفتم شاید خانش من یک گیر و گرفتی داره و همین که در مقام تقریر و تنسیق بودم، اما دوباره که به متن مصاحبه مراجعه کردم به نظرم آمد که ایشان این رو فرق فارق اسلام و مسیحیت میدانند. دست کم در این گفتگو که این مقدار که اطلاعات ما راجع به شبه جزیره عربستان قبل از نزول پیامبر میگه، فکر میکنم یه تفاوت مهمی برقراره. یعنی اینگونه نبود که اعراب مخاطب پیامبر تصویری از گاد نداشتن، اونا گادز داشتن، خدایان متعددی رو میپرستیدن. و محمد ابن عبدالله که ظهور کرد پیامبر اسلام و دعوت خود رو علنی کرد، اونا رو دعوت کرد به این که یونیتی آف گاد رو جایگزین پولیتئیزم. البته بت پرستم زیاد بودن، این درسته، من عنایت دارم که پیگن ها و بت پرستانم در شبه جزیره بودن، اما اینکه کلن من یعنی مسئلم اینه، اشارم کردن جناب شبستری به درستی که مخاطبان پیامبر بت پرستان بودن، اما اینکه بت پرستان به معنای این است که اینا در دل یه دنیای رازآلودی زندگی نمی کردن، من تردید دارم. به روایت متن‌هایی که موجوده رب و نوهای مختلفی بود، یه عده هم پولیتئیست بودن، پیگن و بت‌پرست بودن، اما پولیتئیزم به معنای اینکه کاری به البته ادیان ابراهیمی نداشتن، یعنی کاری به مسیحیت و یهودیت نداشتن، یهودیان بودن، مسیحیان بودن، بت‌پرستان بودن، پولیتئیستان بودن، یا کسانی که به خدایان گوناگون اعتقاد داشتن. میخوام بگم یعنی اینکه اون وقت فرهنگ و گفتمان اون زمانه از امر ترانسندنت یا درکی از خدا خالی بود و پیامبر توجه مخاطبان رو به این جلب کرد، نمیدانم تا چه میزان از حجیت معرفت شناختی بدخوردار باشه، چون هم مسیحیان و یهودیان در شبه جزیره بودن، هم کانسپت دنیای رازآلود و خدایان متفاوت در شبه جزیره پخش بود. پیامبر اسلام آمدن و مردم رو دعوت به این کردن که به یونیتی آف گاد باور داشته باشن. به این معنی فکر میکنم اینم یکی از اون مشکلات اون مصاحبه ایشان است و تفکیکی میان پیدایی آیین مسیحیت در قیاس با اسلام میکنن. البته سویه های انسانی آیین اسلام پر رنگ تره. یکی از بصیرت های ایشون به نظر من در مباحثشون این است که تاریخ مسیحیت قدسیه، اینا درسته، سان آف گاد عیسی وارد تاریخ شد، اما در عالم اسلام پیامبر پرافت بود، انسان بود، وقتی که از دنیا رفت کسی نگفت با آسمان رفت، ایشونو دفن کردن در منزل عایشه. و کسی هم که گفت محمد نمیمیرد یا محمد کشته نشد یا محمد از بین نخواهد رفت، بلا فاصله با اون مخالفت شد. اینا در متون تاریخی و روایی هست، اینا خوبه، نکات بصیرت زاییست که جناب شبستری ترک کردن. اما این قیاسی که آیین مسیحیت و آیین اسلام رو کردن و که بالمره اون محیط فرهنگ بت‌پرستی بود و مثلا امر ترانسندنتال یا سخن گفتن از امور متافیزیکی کمتر به چشم می آمد، من فکر نمی کنم این چنین بوده. و تأملات و تحقیقات کثیر از اسلام شناسان هم بر همین گواهی می دهد. خب عرض می شود تا اینجا من کوشیدم که ملاحظات خود در باب مباحث جناب شبستری در هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان رو ذکر بکنم. الان میرسم به داوری خود در باب سلسله مقالات قرائت نبوی از جهان، به توضیحی که البته مختصرا و به نحو موجز ذکر کردم خدمت شما. از پاره ملاحظات انتقادی سوری می آغازم و بعد یکی دو تا ملاحظه انتقادی محتوایی دارم که به نظرم البته جدی هن، اونها رو هم ذکر می کنم تا بریم به سر وقت بحث آخر امروز. از ملاحظات سوری آغاز بکنم. در همین نقل قولهایی هم که برای دوستان خواندم، چنان که قبلا هم آوردم و در جلسات پیشین ذکر کرده ام، جناب شبستری خیلی از مواقع وقتی که سخن میگن متاسفانه به تعبیر اینجا یا پین داون و تو دی پوینت سخن نمیگن، میگن کثیری یا برخی از فیلسوفان زبان گفتند. معلوم نیست این برخی ها کی هست، اسمشون چیه، نمیگم نیستن ها، اما اسمشون رو ببرید، فلان کتاب یا بهمان مقاله شون رو ذکر بکنید، خوطی از اونها آورده شود تا مخاطب بیشتر و بهتر دریابه. اینجا که دیدید در اون گفتگو هم همینطور بود، خیلی جاها این نقصان در کار ایشون دیده میشه که سورهای کلی به کار بسته میشه. من ممکنه با خود ایده موافق باشم یا با من یک پژوهشگر وقتی که جستجو میکنم بیابم اون رو، اما نقصانیه در کار یک اندیشمند که پاره از فیلسوفان زبان اینو میگن یا خیلی هاشون میگن آخه کدام یکی کجا گفتن، و اینجوری که خب یک کار علمی پیش نمیره و یا دست کم اونجور که باید پیش نمیره، به رغم اخکر و بارقه‌ای که چند بار تأکید کردم در این سخنان هست. این یکی که در این گفتگو هم بازیشون میگن که چند جا ببینید مثلا خیلی عظیمی از فیلسوفان زبان میگوین. این خیلی عظیم یعنی چی؟ یعنی چه کسی یا کسانی؟ مصادیقش رو نمیبینی، دست کم اینجا که نیست، یا در برخی از اون مقالات هم ارجاع درستی اصلا دیده نمیشه. این یه نکته. نکته مهمتر این که ایشون میگن که خیلی عظیمی از فیلسوفان زبان میگن که ظهور زبان انسانی نوعی فعالیت انسانیه و بیش از هر چیز از منظر آنتروپولوژی باید به آن نگاه کرد. نمیدونم واقعا منظورشون چی از این جمله. من به عنوان کسی که کارش فلسفه زبان نیمه اول قرن بیستم بوده و آثار تخصصی چندی در این باب منتشر کرده، هم از کتاب سکوت و معنا و کتاب زبان و تصویر جهان که سلسله مقالات فلسفی منه در باب فلسفه زبان نیمه اول قرن بیستم و مشخصا ترجمه و شرح کتاب تراکتاتوس ویتگنشتاین و چند دوره درس تاریخ فلسفه تحلیلی که داده هم، حقیقتش به نظرم این گزاره گیر و گرفت بسیاری داره. اولا چنان که آوردم خیلی عظیمی که معلوم نیست چه کسانی هست، بعدم خب آخه این مثال نقض‌های جدی داره. فرگه کجا معتقده که ما باید به آنتروپولوژی عرض می شود که نظر بکنیم؟ چون وقتی ایشون نمیگه خیلی عظیمی از فیلسوفان زبان کیان، به حال این کیفیگرا در ذهن آدم میان و ممکنه ایشون میگه من منظورم این نبود، خب اون رو بعد گفت چه کسی و بعد ارجاع داد به اثرشون. نه فرگه این چنین بوده، نه ویتکنشتاین متقدم این چنین بوده، نه اعضای حلقه وین این چنین بودند. راسل حالا ممکنه در یه بوهه ایشون که اصلا نان نمیبره، من دارم خودم به اصطلاح خطوط سفید رو میخوانم و پر میکنم احیانا. حالا مکتب کمبریج یعنی فلسفه ویتکنشتاین متأخر، این درسته، یا فرض بفرمایید که حلقه کمبریج و بعدن هم مکتب آکسفورد که خب کسانی آمدند و عرض میشود که سرل و دیگران هم که از سپیچ اکت و اینا هم سخن گفتن، میشه گفت یعنی به ارتباط وثیق میان معناداری و تجربه زیسته پرداختند. اما اولا ایشون که نام نمیبره، بعدم نمیشه اونها رو اکسکلود کرد و به هر حال پاره از فیلسوفان زبان مهم چنین درکی نداشتن و از قضا کار فلسفی رو دقیقا برخلاف آنچه که جناب شبستری اینجا آوردن کار غیر تجربی دانستن. من کاری به صحت و سقم این ایده ها اکنون ندارم، خودم هم شخصا به لحاظ فلسفی با آرای مکتب آکسفورد و ویتکنشتاین متأخر همدلی بیشتری دارم، اما این روایت روایت نادرستی است. از قضا در نیمه اول قرن بیستم غلبه با مواجهه غیر تجربی بود با بحث و فلسفه فلسفی، چه تراکتاتوس ویتکنشتاین، چه مقالات کلاسیک فلسفی فرگه، چه حلقه وین، اینا تماما مواجهه غیر تجربی با معناداری داشتن، به اختفای بحثایی که کانت کرده بود. حالا اگر با تاریخ فلسفه تحلیلی که جناب شبستری بیش از این آشنا بودن، من یه دوره درس دادم تاریخ فلسفه تحلیلی رو در سال 1883-86 اگر اشتباه نکنم، همون فاصله که با آثار فرگه به یه معنا آنچه که موسوم به انالیتیک فلسفی شکل میگیره و یکی از قهرمانان و به یه معنا مبدعان بحث فلسفه زبانی گوتلوب فرگه است، منطقدان و فیلسوف آلمانی که ویتکنشتاین هم تحت تاثیر او بود، راسل هم تحت تاثیر او بود، وین سرکل یا حلقه وین که در وین شکل گرفته بودن، اینا همه تحت تاثیر او بودن. اصلا و ابدا نگاه تجربی به زبان در دستور کار اینا نبود، نه تنها نبود که آشکارا موضع گرفتن علیه اون. به صراحت فرگه میگه که حساب سایکولوژی و روانشناسی از فلسفه جداست. ویتکنشتاین متقدم در تراکتاتوس میگه فلسفه از روانشناسی جداست. ذهن شأن فلسفی نداره. اگر داره کسی بخواد به ذهن به مثابه سازوکارهای حاکم بر ذهن سخن بگه، میشه کار روانشناختی. به صراحت فقراتش در تراکتاتوس آمده. حلقه وین هم یه عده‌شون دست کم این چنین می‌خوندن. به همین سبب این گزاره ها به نظرم گیر و گرفت داره حقیقتش و روایتی که ایشون کرده هم روایت درستی نیست و مطابقه با واقعی. از این جلوتر برویم، نکته دیگری که این دیگه سابستانتیوه بعد از این نکات فرمال در میرسه و من نوحی یه مسئله یا مشکلی با این اپروچ جناب شبستری دارم، یا دست کم نگم مشکلی دارم، یک امری رو جدی رو نمیبینن در مباحث ایشون. ببینید اینجوری بذارید تقریب بکنم، مواجهه جناب شبستری خب همطور که میگن سبقه سمنتیک به معنی دلالت شناسانه یا بحث فلسفه زبانی داره و معتقدن اینا جاش در حوزه‌های علمی ما خالی بوده، فاین، اشکالی نداره. اما من تصورم اینه اونقدر که میفهمم با عنوان کسی که در این حوزه‌ها کار کرده، باری بیش از آنچه میتوان بر دوش این مباحث گذاش ایشون داره میگذاره، خیلی این شیرو داره، این گاوو ببخشید داره میدوشه و بیش از آنچه که انتظار داره از این امامزاده معجز میطلبد. ممکنه ادعای ایشون درست باشه و عنایت بفرمایید، اما دلیلی که اقامه میکنه مثبت مدعا نیست، یا اپروچ ایشون فکر میکنم اپروچ رهگشای جامع الاطرافی نیست. به چه معنا؟ اینم که من میگم ادعاست، بعد دلیلمو اقامه کنه. ببینید مواجهه ایشون، چون که اینجا من یادداشت کردم، یه مواجهه پدیدارشناختیه، خیلی هم خوب. اونجایی که سخن از بلیک میکنه، این که جهان بر پیامبر ترانسپرنت شد، خیلی نکات خوب عالی، به تفصیل هم بحث کرده ایم. جاهایی هم که در این سلسله مقالات قرائت نبوی از جهان که امروز هم اشاره کردم که معنا امر فعالیت انسانیه، گفتن که روایت تاریخیشون درست نیست، اما خب از جایی به بعد این قصه امپریکال بودن زبان و ارتباطش با لایف استایل و فرم آف لایف و پرکتیس به روایت ویتکنشتاین و فیلسوفان ویتکنشتاینی بعدی خیلی برجسته شد، این درست. اما و هزار اما، نهایت آنچه که اونقدر که من میفهمم باری که میشه به دوش این مباحث گذاشت یا آنچه که از اینها میشه استخراج کرد در مقام تأیید گرفتن بر این مدعا، من فکر میکنم این مدعای ایشون که من بحث فلسفی میکنم، بحث عرض میشود تکستوال به معنای شواهد متنی لزومن نمی کنم، یا بحثم یک آمیزی از این دو با همه، من فکر میکنم این مدعا که لفظ و معنا باید هر دو از پیغمبر باشه، یا اون استدلالی که ایشون میکنن در نقد مبانی سنتی کافی نیست. چرا؟ به نظر من حد اکثر استفادهی که میشه از اون مباحث کرد، حد اکثر استفاده دلالت شناسانه به تعبیر ایشون، این است که خب پیامبر زبان خصوصی نداشت. من تو مقاله‌ای که تحت عنوان از تجربه نبوی تا رؤیای رسولانه ناظر به وحی‌شناسی عبدالکریم سروش یک سال اندی پیش چاپ کردم که الان انشالله در یه مکی از مجموع مقالاتم چاپ میشه به زودی در سایت جرس، اونجا کوشیدم توضیح بدم که وحی و تجربه وحیانی البته از امر خصوصی پرده بر نمیگیره. یعنی چی؟ یعنی همان گونه که ویتکنشتاین میگفت ما زبان خصوصی نداریم، پیامبر هم از مفاهیم و گزاره های مدد میگرفت و اسباب و ادواتی که برای دیگران هم قابل فهم بود و نمیشد غیر از این باشه. یعنی شما قرآن رو که نگاه میکنید، عرش داره، کرسی داره، ید داره، قلم داره، این واژگان رو اعراب مخاطب پیامبر میفهمیدن، باید هم میفهمیدن تا تخاطب صورت میگرفت، والا این هم لازمش این بود که پیامبر یک زبان خصوصی می داشتن که این به لحاظ سمنتیک ممتنه. و ویتکنشتاین به نظر من استدلال مکفی اقامه کرده که مطابق با آن ما زبان خصوصی نداریم، همون گونه که معرفت خصوصی نداریم. این بارو میشه به دوش این مدعا گذاشت، اما بیش از این رو که ما بگیم لازمه این سخن این است که همطور که ایشان آوردن لفظ و معنا از پیامبر است و نه از خداوند، فکر میکنم این کفایت نمیکنه. چرا؟ همونطور که آرش نراقی دوست گرامی نقدی به جناب شبستری نوشتند همان ایام ناظر به همین مقالات 15 کانه، به نظر من به لحاظ فلسفی ایشون توانست نشان بدهد که ما میتونیم یک سوپر مایندی رو، ابر ذهنی رو تصور بکنیم اگر قرار باشه بحث فلسفی بکنیم، که وقتی که او سخن میگوید، من به اختصار عرض میکنم، بشه اینگونه اون رو سراغ گرفت و صورت بندی کرد که الفاظ و معانی الفاظ رو همین ابر ذهنه که، یعنی یک حالا در یک پاسیبل وردی به اصطلاح در یک جهان ممکنی، یا حالا استدلال فلسفی، این موقعیت فرضی رو ما تصور بکنیم که خدایی که علم علل اطلاق داره، قدرت علل اطلاق داره، به این نحو هم با بندگان خود سخن میگوید. این متصوره، به تعبیر فیلسوفان تحلیلی conceivable، قابل تصوره، امتناع و استحاله‌ای نداره منطقا و به لحاظ فلسفی که شما یک سوپر مایند یا یک موجود سوپر پاور رو در نظر بگیرید که حالا مؤمنان به این میگن خداوند، و اون این چنین میتونه با مخاطبان خود سخن بگه. من نمیخوام وارد دقایق و ظرایف این بحث بشم، یه بحث تکنیکال، از حوصله این بحثم خارج. دوستان اگر مایلند عزیزانی که این فایل‌های صوتی رو دنبال میکنن یا دوستانی که امروز در این کلاس حاضرن و علایق فنی در این باب دارن میتونن مقاله آقای آرش نراقی در نقد مباحث وحشناسانه جناب شبستری رو ملاحظه بکنن. من فکر میکنم به لحاظ فلسفی و فلسفه زبانی این سخن موجهه، متصور است، کانسیویبله که این دیگه حالا اینجا سوپرمن از نظر مؤمنان خداوند است، یک ابر ذهن، یک ذهنی که قدرت خارق العاده داره. واقعا این چنین با مخاطبان خود سخن بگه، دقایق و ظرایف فلسفیش و استدلالاش هم اونجا اقامه شده. به همین سبب من فکر میکنم که استشهاداتی که جناب شبستری آورده، ادله‌ای که چندان اقامه نشده، بیشتر مدعیات است و همون افکرها و بارقه هاست، وقتی که اونها رو صورت بندی میکنی تصورم این است که ایشان همین رو میخوان بگن. من تصورم این است که یک کسی میتونه همون مفهوم فرم آف لایف ویتکنشتاین رو بگیره و بگوید نهایت باری که بر دوشه مباحث ویتکنشتاینی یا به تعبیر ایشون سویه انسانی نظر میشود که مباحث زبانی گذاشت، این است که خیلی خوب در یک language game به تعبیر ویتکنشتاین در یه بازی زبانی نبی با مخاطبان خود سخن گفته و در این حال استحاله ای نداره، یعنی منطقا ناممکن نیست که یک سوپر مایند اینا رو به او القا کرده باشه. به همین سبب ادله‌ای که اقامه کرده جناب شبستری یا موسوم به ادله، چون گفتم خیلی شسته رفته نیست این مباحث، اون موسوم یا مسمى به ادله به نظر من مثبت مدعا نیست و متصور است سخن گفتن در باب وحی به مثابه فراورده‌ای که محصول تعامل یک سوپر مایند با انسانی باشه که در اینجا پیامبر است. خب اشاره میکنم من دیگه بیش از این بحث رو پیش نبرم چون مقداریش تکنیکال داره میشه، بنا ندارم خیلی تکنیکال سخن بگم و دوستان رو هم بیشتر ارجاع میدم به اون مقالات. و زوری که میشه زد اینجا، زور فلسفی که میشه زد و استشهادی که میشه کرد، تصورم این است که نشون بدیم که بله ما زبان خصوصی نداریم و پیامبر هم تجربهش به این معنا تجربه خصوصی نبود، بلکه مستفاد از واژگانی بود و مفاهیم و مزامینی که در میان اعراب و مخاطبان اون روزگار جاری و ساری بود. البته سمت و سوی دیگری به اونها بخشید، اما از همون قلم، از همون کرسی، از همون عرش، از همون ایمان، از همون اللهی مدد گرفت که خب در میان مخاطبان خود سراغ میشد گرفت، چون ما زبان خصوصی نداریم و پرایوت لنگویج ممتنع است. این نهایت استفاده است که میشه کرد که من در اون مقاله از ترجمه نبوی تا رؤیاهای رسولانه این رو ذکر کردم، اما فکر میکنم این استفاده به اصطلاح یا این آموزه نوتراله، یعنی میشه کسی رأی ارتودکس در باب وحی داشته باشه و این رو بگه، میتونه رأی آن ارتودکس در باب وحی داشته باشه، از این آموزه ویتکنشتاینی هم استفاده کنه. حالا مگر اینکه ایشون ادله دیگری اقامه کنن تا بشه اونها رو بررسی کن. آخرین نکته مهمی که تصور میکنم در بحث جناب شبستری مقفوله در بحث وحشناسانشون این است که ملاحظه بکنید چنان که آوردم سویه پدیدارشناسانه داره مباحث جناب شبستری، اون ترانسپرنت شدن هستی و بیلیک و مقولاتی از این دست، سویه معناشناسانه هم به روایت خودشون داره. من فکر میکنم یه امر مهمی که اینجا مقفول مانده در این صنف مباحث و پروژه وحشناسانه جناب شبستری، بحثای متافیزیکی در باب وحیه، یعنی ارتباط میان طبیعت و ماورای طبیعت. تا شما تئوری در این باب نداشته باشی، به شرط اینکه میخوای بحث الهیاتی هم بکنی، یه فیلسوف ممکنه بگه اصلا من اگناستیکم یا خدا ناباورم، اصلا قائل به متافیزیک، یعنی قائل به ساحت برتر هستی نباشه، خیلی خوب. اما بحثای جناب شبستری که اینجا بحثای پیور فلسفیکال نیست، همونطور که بحثای آقای سروش هم اینطوره، بحثای الهیاتیه، یعنی ناظر به فهم پدیداری موسوم به وحی یا در جای دیگری ایمان یا معرفت دینی و امثال ذالک است. بس تئولوژیکال ابتداعا، یعنی متکلم و متعله از آن حیث که متعله است فل جمله رابطه میان طبیعت و ماورای طبیعت رو مفروض گرفته و حالا داره اون رو بسط میده و موضع مختارفیش رو صورت بندی میکنه. من فکر میکنم یکی از پاشنه آشیلای جدی این بحث اینه که متافیزیک بحث، یعنی چگونگی رابطه میان فیزیک و متافیزیک یا جهان طبیعت و ماورای طبیعت در آثار وحی‌شناسانه شبستری مقفوله. ببینید مثلا میگم، حالا فارغ از این که شما با بحث‌های آقای سروش در این باب موافق باشید یا نباشید، ایشون در مقالاتی مثل توتی و زنبور و بشیر و بشر که مکاتبات با آیت الله سبحانی بود و خود مقاله و کتاب بست تجربه نبوی، حالا مشخصا این دو مقاله رو من بهش عنایت دارم، در مقاله از تجربه نبوی تا رؤیای رسولانه هم این رو آوردن، مبانی متافیزیکی خود رو ایشون اقامه کرده. یعنی از سوی فلمثل از قاعده فلسفی صدرایی که کل حادث مسبوق به مادت و مدت استفاده کرده و اینکه هر امر حادثی مسبوق به ماده و مدت و به این معنا کانتکستوالایز کردن وحی رو و رویه طبیعی وحی رو خواسته که توضیح بده، با این تأکید که هر امر فراطبیعی که طبیعی میشه و هر امر ماورای طبیعی که طبیعی میشه مقدر به اقدار طبیعت میشود و به این معنی تختمند زمان و مکان میشود. کوشیده به این معنا رابطه فیزیک و متافیزیک یا طبیعت و ماورای طبیعت رو با استفاده از این قاعده فلسفی صدرایی موضع خود رو تقریر کنه، همچنین از آراء وحدت وجودی عرفا بهره گرفته برای تقریر این رأی که چگونه نبی میتواند در تجارب وحیانه خیش مستحیل و مندک در امر متعالی شود و مستغرق درو گردد، آنچنان که مولوی گفته دیگر عرفا گفتند. میتونید شما با این مبانی و مبادی مخالف باشید، میشه اونها رو نقد بکنید، اما حسن این سنخ مباحث سروش اینه که مبادی و مبانی اونتولوژیک و متافیزیکیش روشنه و مشخصه که از کجا سراغ میگیره رابطه میان طبیعت و ماورای طبیعت رو، چگونه تقریر میکنه و مبتنی بر این رابطه متافیزیکی موضع مختار وحشناسانه خود رو هم تبیین میکنه. اما در جناب شبستری این بحث‌های اونتولوژیک و رابطه میان طبیعت و ماورای طبیعت چنان که آوردم تبیین نشده و بعد ایشون رفته به سراغ مباحث معناشناسانه. دو تا مشکل اینجا چنان که ذکر کردم، اولا این بحث مهم رو ایشون مخفول گذاشته، لازمه در یه بحث الهیاتی که سویه متافیزیکیش تبیین بشه، سویه رابطه میان طبیعت و ماورای طبیعت. این یکی. دومی هم این که استفاده که ایشون از مباحث معناشناسانه میکند چنان که آوردم تو ماچه، یعنی باری به دوش اونها مینهد چنان که من میفهمم که از اونها نمیشه استخراج کرد. یعنی برای این مدعا که لفظ و معنا و به تعبیر ایشون ماتن خود پیامبره، این که ادعاست عدلی که اقامه شده مثبت مدعا نیست، مکفی نیست، و اینکه وحی با تجربه انسانی یعنی فراورده است که در زبان صورت بندی میشه که البته درسته، و اگر از آرای ویتنشتاین متأخرم میخوام استفاده بکنم لنگویج گیم زیست دینی، یک جور بازی زبانیه، از پیامبر گرفته تا مخاطبان ایشان تا منتقدان ایشون، همه اینها با هم یک لنگویج گیم رو تشکیل میده، هم مثل بازی زبانی فلسفه یا بازی زبانی تاریخ، بازی زبانی دین هم همینطوره. اینا درسته و یه فعالیت انسانی یا بگیم سویه انسانی پررنگی داره، در این حال منطقا اشکالی نداره که کسی یه alternative scenario به دست بده و در اون با محفوظ گرفتن یک سوپر مایندی بگوید قابل تصور و conceivable که این سوپرمایند با انسانی که توسط مخاطبان پیامبر انگاشته می شود سخن بگوید. اشاره کردم به مقاله جناب نراقی که از این حیث نقدی بر این مباحث جناب شبستری نگاشتن. بازم در انتها عرض می کنم قبل از اینکه این بحث رو تمام کنیم و احیانا پرسش های دوستان رو بشنویم و بعد به بحث دغدغه های اگزیستنشیل ایشون و عرفان مدرن و سالک مدرن انگاشتن ایشون بپردازیم، بازم تاکید میکنم من منکر بارقه ها و اخگرهای درخشانی در این مباحث نیستم، اما فکر میکنم اون استحکام لازم رو نداره، بیشتر از جنس شمیست که با مخاطب در میان نهاده شده. انگار یک کسی که داره یه خود مسیر جلوتر رو میبینه، شمی داره، میخواد بگه داریم به کجا میریم، اما ادعوده و ابزار و ادوات لازم رو نداره. و خب پاره عدم دقت ها که اشاره کردم در تقلیل آرای فیلسوفان زبان در آثارشون به چشم میخوره، از نام نبردن و بعد تقلیل غلط از اینکه خیلی عظیمی از فیلسوفان زبان این چنینند، و بعد هم که اون عدله از پس اون مدعا بر نمیاد، به این معنی که یک کسی میتونه یه سناریوی محتملی بده و بعد مقفول ماندن سویه متافیزیکی، یعنی رابطه میان طبیعت و ماورای طبیعت که در هر پروژه و بحث الهیاتی وحشناسانه لازمه، نیست یه امر غیر لازم و غیر ضروری که شما بگید خب حالا میشه به اینم نپرداخت، من چنان که میفهمم این چنین درست نمیشه چون بحث الهیاتیه و شخص فل جمله به ماورای طبیعت و پدیداری به نام پدیدار وحی باور داره و از ارتباط میان ماورای طبیعت و طبیعت سراغ میگیره. نباید بحث رو از دلالت شناسی و معنا شناسی به قولشون شروع بکنه. اگر هم شروع میکنه باید بحث متافیزیکیش رو توضیح بده، مبانی و مبادیش چیه. اینا هم مقفوله در این آثار جناب شبستری، بحث‌های پدیدار شناختی و عرض میشود که معناشناسیش پررنگه. از این حس فکر میکنم در حد بارقه ها و اخگرهای خیلی خوب این مباحث ایشون رو میشه در نظر گرفت و حقیقتش نهایتا نکته آخریست که در این باب عرض میکنم پیش از ختم کلام و این بحثمون. فکر میکنم اون استحکامی که مباحث ایشون در هرمنوتیک کتاب سنت ایمان و آزادی و نقد بر قرائت رسمی از دین و تأملی در قرائت انسانی از دین و رابطه میان حقوق بشر و فقه و دین و مباحث اگزیستنشیل دار آثار ایشون، این بخش نداره به رغم اخگرها و بارقه هایی که داره. یه مقدار از منظر من البته یک سوراخ هایی یا بگیم نقصان هایی داره بس که حالا انشاءالله امیدواریم توسط ایشون و دیگران پر بشه. و بازم عرض میکنم یه شمیست که شما ممکنه انگار توی جاده 50 متر جلوتر یا 200 متر جلوتر حس میکنید که یه خبریه، یه چیزی در راهه، یه استشعار به اون دارید به اصطلاح، یه اشارتی میکنید، اما لزومن چنان که باید اینو جستیفاید نمیکنید و قرص آیم نیست و از این حیث قابل احترام است و قطعا قابل استفاده است. اونقدر که ما وقت گذاشتیم روش به همین سبب است. تشخیص من این است و توضیحاتی هم که ایشون در پاره دیگر از آثار یکی دو سال اخیر خود داده هن، این بخشاش به نظر من قانع کننده نیست. اون توضیحات راجع به این که قرآن کتاب قانون نیست اونا خیلی خوبه، اونا رو به تفصیل در بحث از فقه و نسبتش با عدالت و حقوق بشر بررسیدیم، اونا بخش درخشان پروژه شبستری خیلی خوبه. این بحثای اخیر هم همه در ادامه اونه دیگه، من برای همین سبب اونا رو ذکر نکردم. پاره این نوشتارهای مختصری که ایشون در حد چند صفحه نوشتن و در سایتشون منتشر شده، پیشتر در سایت جرس منتشر میشد، من همه اونا رو خوندم چون چیزی افزون بر اون رابطه میان حقوق بشر و فقه و متن مقدس و قصه تخاطب ما با متن و اینکه این احکام ابدی نیستند نداره و من اونها رو به تفصیل بحث کردم، ذکر دوباره از اونها نکردم. اون بخش درخشان پروژه ایشونه، هم بحث ایشون در باب ایمان، هم دفاع از تکثر قرائات از دین، قصه مخاطب واقع شدن که تخاطب در معنای ژرفش، اینا خیلی نکات درخشان توشه. بحث نسبتی میان حقوق بشر و احکام فقه و بازخوانی انتقادی فقه و تأکید بر این که فقه سیاسی بستر عقلای خود را از دست داده، به نظرم از بخش‌های ماندگار و درخشان آثار شبستری است. این بخش هم خود ایده‌های جذابی هستند و فکر میکنم میشه یا احتمالاً بشود بخشایش رو موجه کرد. آنچه که در آثار ایشون آمده به نظر من کفایت نمیکنه و احتیاج به کار بیشتری در این باب داره. خب اگه ملاحظه‌ای و پرسشی هست دوستان بفرمایند در این باب، تا پس از آن انشالله بحث انتهاییمون راجع به احوال اگزیستنسیل و خدا به مثابه معنای معناها در آثار شبستری رو با ذکر پاره نقل قول ها پی بگیریم. و سلام.
شما در نکنه خیلی استفاده کردم، خسته نباشید. من البته آثار جناب آقای شبستری رو دنبال می کردم، من یه چند سالی از بخاطر مشغله و یه دلایل دیگری یه مقدار دنبال نکردم، ولی خیلی حالا خوشحالم که تقریبا این برداشت آخر شما رو، همین چیز ذهنی بود که من داشتم، تقریبا احساس کردم که برداشتم حالا درست بوده. یه دو تا مورد رو من میخوام، یعنی که در موقع در مورد متدولوژی کاریشونه که حالا من میخوام ببینم شما این رو تایید میکنید من و بعد اون رو که اصلی رو میگم. احساس من از کار آقای شبستری در واقع همینی که شما میگید، یعنی من احساس هم بوده ایشون مثلا در کل میخواید مثلا فلسفهشون رو یا فلسفه هم نگیم روی کردشون رو آدم بخواد چیز کنه، بیشتر از جنس یه نوع شهوده و یه نوع ایده پردازیه که خیلی هم شاید خودشون تعمدن در غیر این که این رو خیلی مثلا آدم هم که گفتی جاستیفای کنه یا مثلا استقرار نیمارش دستگاه منطقی و چیزی خیلی در پیه این نبودن. و ایرادی که من حالا مثلا برشت دیدم الان مثلا از اون سالهای اولی که ایشون شروع کردن که همین هرمنوتیک رو گفتن تا این سالهای آخر اخیر که من دیگه خیلی هم پرپر نبودن اخیرا و من دیگه دنبال نکردم، اون انتظاری که ایشون بیاد مثلا یه داینامیکی یه داینامیسمی توی کارش باشه و مثلا این تکیهی که روی زبان میکنه رو یه نمیداری ورود بکنه به ظرفیت های زبان، همینطور که گفتید ایشون هی میگه که خب در زبان های جدید این چیزها شده، ولی اینی که واقعا این زبان و این فلسفه زبانی توی بیان حضرت رسول به چه صورتی وارد شده، یه مقداری دقیق تر مثلا ایشون وارد بشه. و من نمیدونم این از عدم اطلاع منه، من توی کارهای مثلا چند سال پیششون همش هم اینه که در واقع ایشون ایده پراکنی ایده پردازی میکنه و میگه که این چیز زبان بوده، ولی اینی که واقعا این چقدرش و از کجاها مثلا کار زبان عربی مثلا شاید اینجا نقش داشته، اینجا کجاهاش مثلا ظرفیت های زبان عربی، کجاهاش واقعا خود وحیه، این رو به نظر من شده این در هم وجود نکرده، هم این که خیلی آدم اون غنی شدن چیزشون رو اونطوری که مثلا خود آقای دکتر سروش خیلی مثلا در اینامی که چیزی داشتن حالا شریعت اینها اینون چیزی زمانی که داشتن و مرتب تکمیل میکردن نظریشون رو، من این رو ندیدم. نمیدونم حالا شما این رو تایید میکنید، به خصوص این قسمتی که ایشون وارد بشه توی بحثای فلسفه زبانی و خیلی در واقع اون ادپتیشن بیشتری رو ایجاد بکنه با اون نظریات هرمنوتیکیش. این حالا اگر شما بفهمید من درست برداشت کردم یا نه، تا من اون نکته دومم رو سوال کنم.
بله، عرض می شود که فی الجمله موافقم، بدین معنا که ببینید قبلا هم حالا شما جلسات پیشین تشریف نداشتید، بازم عرض می کنم و تأکید می کنم با همه احترامی که برای ایشون قائلم و مطالب بسیاری از ایشون آموختم، اما خب کار ما ارزیابی انتقادی کارنامه ایشان است مانند هر اندیشمند متفکر دیگری. ببینید بله به یه معنا ایشون چنان که آوردم پاری اخگر و بارقه یا شم، حالا من تعبیر شم رو به کار میبرم، در ایشان دیده میشه، اما از آرتیکولیشن ایشان، آرتیکولیت کردن آنها، چندان ایشون در فرایند آرتیکولیت و صورت بندی کردن آنها موجه نیست. به نظر من هرچی پیشتر آمده، حالا خصوصا در این مباحث اخیر، این شاید بیشتر دیده میشه. اون موقع جذابیت بحث ها و خلاف آمده عادت بودنشون و اون بارقه ها و نکات نقض و بکر خوب جای خودش رو باز کرده بود، بازم در حد اون اخگرها و بارقه ها احساس میکنم اینجا میشه فهمید که یه شمی چنان که آوردم هست، اما اون آرتیکولیشن کمتره. برم عنایت داشته باشید، بحث فلسفه زبانه نه زبانشناسی. ایشون مطابق با آنچه که میگوید از نظریات فیلسوفان زبان میخواد مدد بگیره. در اون مباحثی هم که ما در حسین ارشاد با ایشون داشتیم، دوستان مختلفی هم بودن، جناب کدیور، جناب اشکوری، افراد مختلفی در اون مباحث شرکت میکردن، هم ایشان به آرای پاره ای از فیلسوفان زبان میکوشیدن ارجاع بدهن. اما من حرفم این بود که اون ارجاع و صورت بندی اولا چندان دقیق نیست چنان که آوردم، و ثانیا در این بحث الهیاتی پای بحث متافیزیکی و رابطه میان طبیعت و ماورای طبیعت و تقریر و تنسیق آن از منظر وام کردن مبادی و مبانی روشنی یه مقدار در این مباحث دست کم خالیه، یا بگیم لنگ میزنه. و اینکه حالا میفهمید متدولوژیشون چی بوده، بله یه همچین متدولوژی داره، خب انس با قرآن و سنت دینی و خصوصا کلام اسلامی در آثارشون کاملا روشنه و اندیشمند ایشون دغدغه های مهم و جدی داشته، از پی اونها روان شده، آدم اصیلیه. اینا همه حالا در جلسه آتی و در واقع دقایق دیگر ذکر خواهم کرد که اون آتنتیسیتی از خصوصیات زندگی شبستریست و لایف استایل اوست. اینا خیلی مبارکه و عبرت آموز. در این حال این سنخ بحث ها رو باید از هم تفکیک کرد. و بعد توجه داشته باشید آقای شبستری فلسفه نخوندن به نحوه کلاسیک، نه فلسفه اسلامی و نه فلسفه غربی، تأملات خودشون بوده، سلف تات بوده، خودشون خوندن. و بعد وقتی که مقایسه میکنی، خب برخی از ذهنا اون قدرت آرتیکولیشن رو دارند، برخی نه. جناب ملکیان هم یه جاهایی سلف تات بودند، یه جاهایش رو خوندن به نحوه از میشود که کلاسیک، یعنی پیش استادی یا دانشگاهی، اما از یه جا به بعد خودشون خواندن. من البته انتقادات متعددی هم به جناب ملکیان داشتم و دارم، اونا رو در قالب مقالات و مصاحبه هایم چاپ کردم و البته از حضور ایشون هم بهره های فراوان بردم، اما انصافش اینه که ذهن خیلی مرتبه، آرتیکولیتد، میشه با حرف کسی و استدلال کسی موافق نبود، اما اون حدت و اون آرتیکولیشن ذهنی رو کاملا هویداست در گفتار و نوشتار. ایشون هم شسته رفته و منظم سخن میگن، جناب ملکیان، هم ذهن وقاد استدلالی فلسفی است. جناب شبستری این رو من ندیدم در ایشون، در خصوصا آثاری که از ایشون منتشر گشته، به رغم اون اخگرها و بارقه ها. اینا خب رو متدولوژی تأثیر گذاشته و باز هم بیشتر از سنخ، با تأکید عرض میکنم، شما استدلال به معنای این که حالا نمیگم در قالب منطقی خشک و استخونی و غیر جذاب بریزن، در قالب این که حتی در، یعنی با ذکر استشهاداتی و ذکر نکاتی استدلالی باشه، من خیلی ندیدم در آثارشون. از سنخ اون شهود عرض میشود که شمه، حالا شما تعبیر شهود رو به کار بودید، بیشتر اونه، ولی رهگشا است. آثار اولیه‌شون از این حیث به نظرم بهتر بود، از این حیث. من دوباره که این سلسله مقالات قرائت نبوی از جهان رو میدیدم، در قیاس با هرمنوتیک کتاب و سنت، اونجا به نظرم هم تتبع بیشتر بود، هم شسته رفته تر کار. ولی به هر حال ژانر ایشون با ژانر کسانی مثل سروش و ملکیان البته متفاوته. حالا ملاحظتون رو بفرمایید.
من مطلبی قدام اصلی تر اینه که ایشون در واقع این که میگن قرآن در واقع بیان پیغمبر و حتی معناش هم معنای خداوند از قالب ذهن پیغمبر هست، یه چیزی که خیلی هم حالا مورد در واقع انتقاد بوده و من مثلا نباز من دنبال نکردم جوابایشون رو، این که خب قرآن یک کتاب خیلی مفصل و در واقع دارای چیزهای خیلی مختلفه، یعنی مثلا توش قوانین هست، شریعت هست، مد هست، تسبیح هست و این قسمتش که واقعا مثلا تجربه پیغمبر باشه، مثلا این که مثلا یک انسان عارفی یه چیزی رو میبینه و یک چیزی درش ایجاد میشه، این ها خب نزدیک هست و یعنی آدم این تعبیرشون رو راحت تر میتونه، ولی خیلی جاها شما توی قرآن کاملا احساس میشه که این بیان خداونده که داره میگه، یعنی اصلا سخن خداونده که داره امر میکنه به پیغمبر که این کار رو بکن، یا بهش حتی میگه مثلا و ما علم ناهوشه، یعنی اینا چیزی نیست که قدم بگه در واقع. من میخوام ببینم که ایشون واقعا بین این طبقات یا صنوف مختلف مثلا چیزها در قرآن اینها رو تفکیکی میکنه یا کلن مثلا همونطور به صورت اجمال میگه که اینها تجربه پیغمبره و دستبندی نمی کنه. توی یه قسمتش که خب بیشتر یه نوع الهام یا در واقع ایمپریشن پیغمبر هست که جاهایی که مثلا از خلقت از چیز، این همینی که اول صحبت دارم شما گفتی که ایشون گفتی که من در واقع احساس میکنم که یک ارتباط جدیدی دارم و احساس میکنم که اینها مثلا تجربیات شهودی یک نفر هست که من باش ارتباط برقرار میکنم، توی بعضی آیات این چیزتر هست، ولی توی بعضی هاش خیلی خطابی خیلی محکمه و کاملا مشخصی که از طرف یک از یه منبعی داره به پیغمبر الهام بشه. و بعدم این که مطلب دیگم این که پیغمبر خودشون مثلا ترمینولوژی خاصی همونطور که شما گفتید مثل بعضی از مثلا صوفیه، بعضی از اقطاب، بعضی از مثلا فرقه ها که مثلا زهد وردی، مثل این هایی که برای خودشون یک بیانی داشتن یه چیزایی رو میان و اینجوری نبوده، با همون زبان عرب صحبت میکرده و در واقع هم ترمینولوژی رایج چیز بوده. این رو هم اگر ما مثلا بخواییم بگیم که واقعا بیان چیز هست، آدم باید بگیم که خب برای ترمینولوژی خاصی ایشون روی این هم من بخواهم ببینم که چیز خاصی دارن، مثلا نظر خاصی دارن یا نه، مثلا بیان محمد هم بیان زبان عرب میدونن.
حالا از دومی آغاز بکنم، نه اون رو که زبان عرب میدانند و قاعدتا توضیحشون هم این است که همون تعبیری که ایزوتسان به کار برد که برخی از این مفاهیم نیمه شفاف بود، وقتی که پیامبر آمد معانی تازه‌ای به اینها بخشید. من نکتم اونجا این بود که بیش از این نمیشه بر اون نظریات زبانی ویتکنشتاین و احیانا فیلسوفانی که مطمح نظریشان است باری به دوششون گذشت، ولی این نکته رو که خب تطور معانی پیدا کردن این واژگان و در نظام و گفتمان قرآنی مضامین متعددی راه پیدا کرده و برخی از این واژگان تطوری پیدا کرده اند رو که محل تطور معنایی محل عنایت ایشان هست قطعا. در باب نکته اول هم همینطوره، یعنی تقسیم بندی یا طبقه بندی به تعبیر شما از این حیث میکنن که امروز هم یه اشارتی کردم، حالا مبسوطترش در اصل و مصاحبه هست و در پاره از نوشته های متأخری شد که یه سری احکام قرآنی، احکام فقهی و اخلاقی هم، یعنی به اصطلاح نرمتیو هم، اعم از احکام هنجاری فقهی و احکام هنجاری اخلاقی، در این جاهایشون اینا رو معتقده باید تخت بند زمان و مکان بشن و عدالت محور و توزین بگردن در ترازوی اخلاق و عدالت. اینجاهایشون معتقده که حساب این احکام و نرمها جداست با نکاتی که راجع به جهان از سویه های کیهان شناختی جهان شناختی داره.
و صحبتتون قطع میکنم، من میخوام بگم که اینجا رو هم ایشون نظرش اینه که آیا این زبان خداونده یا باز هم زبان پیامبره.
ایشون که میگه کل متن رو پیامبر نوشته، ماتن پیامبره، معانی و الفاظ هم از اوست، اما اون توحید یعنی اون توحید تکوینی یا بگیم افعال تکوینی تعبیری که ایشون آورده بود، این اون چیزیست که به پیامبر داده شده. یعنی کل هستی رو، حالا من براتون بخونم اون تعبیر رو، تصور ایشون اینه به نظر من که لفظ و معنا که از پیامبر است، چون ماتن پیامبر که به صراحت ذکر میکنه، اما خب این معنیش نیست که همه چی از جانب پیامبره. اون بارقه ها و اون بصیرت کلی عرض میشود که توسط خداوند داده شده. بذارید من نقل قول رو یه بار دیگه براتون بخونم. ببینید اینجا میگه که ایشون میگه که خداوند از طریق آیات تکوینی خود رو بر پیامبر آشکار کرده و با او سخن گفته، از طریق آیات تکوینی، اما نه اینکه کلمات و جملاتی رو به زبان عربی بر او وحی کرده. ماتن قرآن پیامبره نه خداوند. و میگه در مقالات 12 و 13 و 14 و 15 از سلسله مقالات قرائت نبوی از جهان، این رو من توضیح دادم که نهایتاً ماتن عرض می شود که پیامبر است و در این حال آنچه که نصیب پیامبر بوده عبارت است از آشکار شدن آیات تکوینی از طریق خداوند بر ایشان. و به این معنی
که این تجربه نبوی اگر باشه یه جاهایی این خب قابل تأیید و پذیرش هست که خب برای این واقعا تجربه، ولی یه جاهایی که مثلا یه چیزهایی خیلی ایجابی و در واقع عمدی هست، مثلا همین صحبتهایی که داره
از کردم، اونا که اینا رو ایشون تفسیر میکنه، اونا که حتی تعابیری مثل قول در قرآن هست، یعنی میگه اینجوری بر پیامبر پدیدار میشد که به او گفته میشه، اشکالی نداره.
میگه که اون دقیقاً سخن خداوند،
نه دیگه، میگه سخن خداوند به این معناست، همونطور که اینجا میشنوید
ماتن حضرت رسول،
بله ماتن حضرت رسول، القاءات به ایشون این چنین بوده، یعنی اون آیات تکوینی بر او آشکار شده. آقای سروش هم در نظریه وحی خودش همین رو گفته، ایشون از منظر دیگری جناب شبستری میگه ماتن خود پیامبر است، اون القاءات یا به تعبیرشون آیات تکوینی است که از جانب خداوند بر پیامبر وارد شده یا بر او آشکار شده و بعد مطابق با این لفظ و معنا رو ایشون بخشیده. اونجا هم میدونی مثل این میمونه که حالا در مقام قیاس برای ایضاح مطلب عرض میکنم، ایضاح بیشتر و وضوح بیشتر مطلب، شما ببینید حافظ میگه که فی المثل اون غزلی که از اینجا آغاز میشه، دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود، رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. تا انتهای غزل، گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ، یارب این قلب شناسی زکه آمود. این گفت و خوش گفت و کی میگه؟ حافظ داره میگه به خود. تو این تصویر، تو این روایت، قولها هم محصول اون تجربه است که به روایت شبستری متوقف بر آشکارگی آیات تکوینی بر پیامبر است و این چنین بر او پدیدار میشود و هویدا میگرد. روایتیشون این چنین.
پس جنبت اینه که کلام الله نیست از در آقای شبستری، کلام رسوله، یعنی قرآن مجید که ما میگیم کلام الله از نظر ایشون که فقه هم خونده کاملا به حوزه‌ام آشناس، معتقد کلام الله در کار نیست، همه اینها کلام رسوله. این تعبیر درسته از نظر صحبت ایشون؟
کلام الله به این معنی، حالا اون تعبیری که ایشون به کار نمیبره شما گفتید، اما بله، یعنی خداوند آیات تکوینی خود رو بر پیامبر آشکار کرده و این آیات تکوینی است که گویی در حکم سخن گفتن با اوست، اما کلمات و جملات رو به زبان عربی این گونه نیست که بر او وحی می‌کرده. ماتن قرآن پیامبره، بله، در اون سلسله، یعنی کسی که متن رو نگاشته. در مقالات 13 و 14 و 15 ایشون بر این هم تاکید کرده.
من صحبتم آقای کدیور بود، اینجا صحبت شد دیگه، نتیجه چیه؟ یعنی ببینید حالا این کلام خداست، کلام رسولی، از این چی در میاره آقای؟ من میخواستم بیشتر بگم جمله برم بالاتر، شما برای من خواهم سواله، حالا تمام این عدل درست سعی قوی چون خیلی این موضوع رو گفتن، اما خب اثبات این موضوع به همین سادگی نیست، یعنی واقعا احتیاج به نظر من، بازم شما خودتون جلسه گفتین که آقای شبستری یه ادعای داری، ایدعایی دارم، ایدعاها هنوز از نظر فلسفی، از نظر کلمات زمانشناسی نمیشه اینا رو اثبات کرد، حرفایشون رو حالا گیرن که تمام این اثبات شد.
این
مسئله چی در میاد؟ من میخوام آقای شبستری، کلامت ما فهمیدیم کلام رسوله، آیا فقه ما فقه پویا میشه؟ این فقهی که ایشون میگه ارزه عقلانی افتاده، آیا این فقه عوض میشه؟
آره ایشون داوریش اینه که میشه.
آیا کل مشکلات که با اسلام سنتی ما داریم اگه ما ببینیم این کلام کلام رسوله مشکل حل میشه؟ من سوالم اینه آیا چه مشکلی حل میکنه؟
ایشون نظرش اینه که میشه، یعنی میگه قبلا من گفتم، میگه فقه ما از کلام و الهیات مشروب میشه و ما اگر یک انقلابی به تعبیر من یا یک عرض می شود تجدید نظر اساسی در دستگاه الهیاتی بکنیم و درکمون رو از مقولاتی مثل الهیات، ببخشید مثل نبوت و توحید عوض بکنیم، اون وقت فقه و فقه شناسی ما هم به این معنا متحول میشه و فقه شناسی دیگری سر برمی آورد. به این معنا ایشون معطوف به این قایت، من خودم از ایشون در اون سلسله جلسات و مباحثی که داشتیم شنیدم که ما در پی تأسیس الهیات نوین باید گام برداریم برای اینکه بله به تبع آن فقه شناسی ما، متن مقدس شناسی ما و مواجهه ما با جهان جدید رنگ و بوی رهگشاتر و موجه‌تری میگیره. تشخیص ایشون اینه، یعنی این بحث ها چنان آثار و نتایجی هم داره به نظر شما.
ببینید ما الان داریم فرقه اسلامی که منتقد به این موضوع هستن، هستن گروهایی که در همشون اهل سنت بیشتر از شیعه که معتقدن که این قرآن سخن رسوله و خیلی توش مشکلات توش اشکالاتی توش هست.
والا کمتر کمتر کسی اینجوری قابله.
ما در گروه ها چیز سنتی شاد و سنی ها رو ما فقط وهابی ها میگیریم یا این تندوها رو میگیریم. اما نظر من اینه که بوده این مسئله. آیا تونستن، یعنی واقعا تاریخ نشون داده شد، حالا ایران با آقای کدیبر میگفت این حرف ایشون این بود. میگم شما بودین نبودین گفت میگم شما بودین نبودین گفت مشکلی رو حل نمیکنه. یعنی ما بگیم کلام خداست و کلام رسوله که اثبات این موضوع ساده نیست، مشکلی حل نمیکنه. نه تنها مشکلی حل نمیکنه، مشکلی هم بر مشکلها افزوده خواهد کرد. در فقه نه تنها حل نمیکنه بلکه ایجاد مشکلات بیشتری میکنه. یعنی اینطور نیست. من از نقل قول از کلیور میکنم، شما شنید نشنید، خیلی به این معتقدن. یعنی من خود شما نظر خود شما رو میخواستم بگم، آیا این مشکلی رو حل خواهد کرد از نظر شما؟
بله اون جلسه که شما میفهمید که در همین بنیاد سهروردی بود که بله من هم حضور داشتم و این نکاتی که ایشون طرح کردن رو بودم. من حقیقتش بذارید فل جمله و مختصر پاسخ بگم و حالا در این باب غیر از اون یک مقاله انشاءالله تأملات خودم رو بعداً مینویسم. من فکر میکنم نه، پاسخ این چنین نیست که فل مرده اگر فل جمله ببخشید فل جمله اگر معلوم بشه. اول اینو بگم بحث اثبات رو شما هی میکنید، اصلا تعبیر اثبات رو نکنید، بحث موجه کردن مدعیات. ما مدت هاستی که در این حوزه های علوم انسانی از اثبات به معنای پروف دست شستیم، جز در ریاضیات و منطق دیگه از اثبات به این معنا که این سخن به قول قدما متصف به اوصاف کلیت و ضرورت و دوام دیگه نمیشه سخن گفت. من چنین جرأتی ندارم، چه در فلسفه چه در الهیات. آدم ادله ای رو اقامه میکنه لحه مدعایی مادامی که اون موجه اون مدعا برگرفتنیه. اگر ضعف و نقصانش نشان داده شد ادهاک میزنه، تنبیهش میکنه، اگر هم نشه اونو فرو مینهه هر مدعایی رو. قصه وحی هم از همین سیاق، یعنی تئوری پردازی در باب پدیده چون وحی. این یه نکته. نکته دوم هم این که من فکر نمیکنم که اگر بحث از کلام باری سرش به یه بالینی نهاده بشه آثار و نتایج سودمندی برش مترتب نباشه. فکر میکنم بحث مهمیه. از این حیث با جناب کدیور اگر روایتی که شما گفتید درست باشه که به نظرم هم همین بود از سخنان ایشون، من با اون همدل نیستم. تصورم این که بحث مهمیه، مهمترین بحث علم کلام. اصلا میدانید ادعی گفتن که علم کلام یا الهیات از آن حیث علم کلام نامیده شده که مهمترین مسئله اون نحوه تکلم خداوند با بشر بوده است و حدود صغور اون رو مشخص کردن. من فکر میکنم بحثای الهیاتی مهمه. خود من از الهیات تنزیهی سخن گفته و از آن به نحو مبسوط در پاری از مقالات خود پرده برگرفتم و با اون همدلی دارم. افزون بر اون سخن گفتن در باب وحی و موجه کردن آن و تئوری پردازی در اون باب هر موضعی که باشه مهمه در جای خودش. نمیگم مشکلات مملکت رو حل میکنه، نمیگم سیاست خارجی ما رو حل میکنه، بلکه در نسبت سنجی میان ما با جهان جدید و فقه و فلسفه و مقتضیات جهان جدید میتونه مثمر ثمر واقع بشه از حیث آثار و نتایجی که بر اون مترتبه. چون توجه داشته باشید چنانکه امروز هم عرض کردم، فقه از کلام مشروب میشه. این خیلی مهمه. درکی که ما از اراده خداوند، فرمان خداوند داشته باشیم در الهیات، در فقه ما، در فقه از میشود حضرات ریزش میکنه. و اگر اون مبادی و مبانی دستخوش تحول بشوند یا بازخوانی بشوند، چنان آثار و نتایج برش مترتبه. پس من به نظرم این صرف بحث ها مفیده. هرچی آب بندی شده تر باشه، موجه تر باشه، بهتره. در کار جناب شبستری پاری نقصان ها رو هم توضیح دادم به نظر من، با عنایت به اخگرها و بارقه هایی که در ملاحظات ایشون و مقالات ایشون و نوشته هاشون آمده. و امیدوارم بشه این رو پیش برد و از این حیث سخنان منقح تری اقامه کرد تا این دستگاه الهیاتی ما به نحو روشمندتری بازسازی بشه. تشخیص من اینه.
یک سال دیگه در مورد توحید و نبوت. من خودم تصورم اینه که در اسلام ما بعداً این توحید رو با فرو مینه. یعنی تو من با آقای شبستری اینه بیشتر میخواستم بگم که حالا اگه نبوتی هم هست، نبوت اون توحید رو میخواستیم ایشون بده. یعنی اون رب الله رو بگه، رب باید کنار بذاریم، کنار رب از خدا رو ببینیم. و حضرت رسول هم این کار رو میکردن و با این روش رو میرفتن. اما متاسفانه بعضا دیده شده حتی در فقه ما اصلا توحیدی در کار نیست، فقط این نبوت و صحبت هایی نبوت. در خود در سنی ها بیشتر اصلا این که فقه میگم فقه معذر فقه شیعی نیست، بیشتر روی نبوت بحث تکیه میشه در اسلام و توحید رو اونطوری که باید و شاید نشون داده نمیشه. در عمل توحید عملی ما در عملمون نداریم، ما مسلمان ها و دوچار این مشکلات میشیم. آیا آقای شبستری موضوع رو به جد نگرفتن و سعی نکردن؟ شما این انتقاد کردیم که حالا اگر ما تو نبوت بذاریم کنار، یعنی نبوت رو نبینیم، خب مشکل حل نمیشه، باید حتما از طریق نبوت رسول الله بریم به توحید برسیم. من فکر کنم شما با توجه به تجربه های خودش یا آدم فقیه بوده، دیده که دی جامعه اسلامی توحید رو خوب درک نکردن و توحید رو فرو نگذاشتن، برای همین توحید رو ایشون خود برجسته کرده، نمیشون در داده که این توحید باید ارزش قرار بشه، که توحیدی که انسان به هیچ کس، به هیچ چیزی خم نشه، کنار نیاد، نگرد مثلا به خدا، این خداست چیزی که انسان باید بپرسته، نه ربای دیگه رو. این توحید عملی رو ما نمیدیم در مثلا.
نه اینا خوبه،
ایشون مسئله بزرگ کردن و شما گفتیم که ایشون اونجا به اشتباه رفته و
نه ببینید با... تو کانتکست بس این است که این سخن شما که سخن خوبیه، منم 100% باش موافقم. این که ایشون میگه توحید فر نبوت فرع بر توحیده، توی بحث الهیاتی من اینو گفتم، نه در بحثای کلی که مردم خوبه که توحید رو پاس بدارن و امثال زاله. اون که خیلی خوبه، عرض میکردم در نسبت میان الهیات، در نسبت میان توحید و نبوت در کانتکست الهیاتی، نه در کانتکست آسیب شناسی جامعه دینی.
چون توحید برتر از نبوت میدونه، درست نیست؟
نه اجازه بفرمایید من عرض میکنم موضع خودم رو میگم. آسیب شناسی جامعه دینی بله، اونا خیلی هم خوبه، تأکید بر توحید خیلی خوبه، بت پرستی به انهای طرق اگه صورت میگیره امر ناموجه و نامبارکی است، خیلی خوبه آسیب شناسی کردن، چه از جامعه دینی چه از جامعه فقهی، فراموش کردن خدا خیلی ناخوبه، همه جا رو خدا پر کرده، فعینما تولوا فثم وجه الله، به هر جا نگاه بکنید خدا رو میبینید، اینا خیلی خوبه، درسته. من در کانتکست الهیاتی گفتم در نسبت سنجی میانه توحید و نبوت در مباحث و مبانی که جناب شبستری دارن و نگاه نوگرایانه و الهیات نواندیشانه، تصورم این است که تو این کانتکست ما از پیامبر سراغ میگیریم و خبر میدهیم و از خدای پیامبر اسلام مطلع میشویم، بدین معنا. و الا اصل آنچه که شما گفتید و در مقام آسیب شناسی جامعه فقهی و از میشود شناخت جامعه دینی خیلی مبارکه. به این معنا اون بحث جناب شبستری و عموم احیاگران و کسانی که دغدغه و درد دین دارن خیلی مبارک و خواستنی و راهگشاست. در اون کانتکست مشخص الهیاتی ارزم این بود که اگر ما از بلیچ و ترانسپرنت بودن هستی شروع بکنیم، باید توحید رو ذیل نبود، یعنی بر نبی این امور متجلی شد و هستی رو این چنین دید، در اون کانتکست بعد دست رو این چنین دید. و الا اینکه آسیب شناسی بکنیم در یک کانتکست دیگری جامعه دینی رو و به فراموشی سپرده شدن ذکر و نام و یاد خداوند یا مقفول واقع شدن اون تنبه بدهیم، دیگران رو متوجه بسازیم، خیلی هم خوبه به این معنا. بله خب ممنون از شما.